بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 25 مبحث اجماع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بحث ما در راههای احراز وجدانی دلیل شرعی اعم از لفظی و غیر لفظیه. بحث خبر متواتر رو بحث کردیم و توضیح دادیم که بنابر مبنای شهید صد تواتر بر اساس حساب احتمالات منجر به قطع می شود. بحثی که امروز خدمت دوستان هستیم و راه دوم اجماعه که مرحوم شهید صد رحمت الله علیه شهرت رو هم ملحق به اجماع میکنن، میگن اگر همون جوری که اجماع مفید علم هست شهرت هم مفید علم شد خوبه و الا حجیت مستقلی ندارد. مراد از اجماع اتفاق جمیع فقها هست بر یک مسئله، مراد از شهرت اتفاق اکثر فقها هست بر یک مسئله. مرادشون هم اینه، طریقه حصول علم از اجماع اینه که اگر یک دلیلی رو به تنهایی مولا ذکر بکنه، یک نظر ببخشید نظر یک عالمی رو به تنهایی بررسی کنیم، این خودش یک احتمالی از صدور عرض کنم یک دلیل شرعی برای ما ایجاد میکند، چون احتمال میدیم که این عالمی که فتوایی رو داده بر اساس هوای نفسه، بر اساس اشتباهه، بر اساس بدون دلیل و بر اساس یک دلیل باطلی حرف رو زده و احتمال هم میدیم یک دلیل شرعی معتبر براش رسیده، ولی این احتمال به قطعا از احتمال خبر ثقه که احتمال حسیه پایین تره، چون این اخباری که داره فتوای یک عالم از قول معصوم میده اخبار حدسیه دیگه، چون بر اساس ظن و اجتهاد و اینهای این طرف دیگه متوقفه، ولی که حرفی رو که داره منتسب میکنه به دین واقعا هم دین همچی دلیلی داشته باشه و برداشتش از این دلیل دینی صحیح باشه. پس اخبار او اخبار حدسیه، اخبار حسی نیست. این اخبارات حدسیه در کنار هم که جمع میشن در مجموع در انتها ممکنه انقدر احتمال صدق بالا بره و احتمال کذب این بیاد که برای انسان یقین حاصل بشه. البته شهید صد رحمت الله می فرماین عوامل متعددی دخیل در اینن که اجماعات حسی زودتر ما رو به قطع برسونن نسبت به اجماعات حدسی. لذا ممکنه شما از اخبار 30 نفر به طور متعارف افرادی که حتی نمیشناسید براتون یقین حاصل بشه، ولی با اجماع 45 تا یا حتی 50 تا از فقهای بزرگی که میشناسیدشون و درجه وثاقتشون هم براتون معینه، باز هم براتون یقین به حکم شرعی پیدا نشه. پس بنابراین این اجماع حسی نیست، اخبار یا حسیه یا اخبار حدسیه، نگفتیم اجماع، گفتیم اجماع اخبار حدسیه نسبت به حکم شارع است، چون مجمعی که داره صحبت میکنه شما حدس میزنی که حتما یک دلیلی داشته باشه. یه موقعی من خبر میدهم، خبر اون آقا اخبار حسیه، یه موقع خبر آقا خبر مبتنی بر حدسه، خبر مبتنی بر حس نیست. در بحث شهادت یه سری شهادت ها شهادت حسیه، میگه من دیدم فلانی کار رو انجام داد، یه موقع شهادت حدسیه، میگه آقا قصد کشتن بنده خدا رو داشت. قصد رو که نمیشه ببینی، از حالات و رفتار و بروز شما حدس میزنی. همونجوری که نه دیگه بحث رو با هم هیچ خلط نکنید، تواتر اصلا مار خبره، الان این آقا خبر نمیده، نه بحث رو با هم خلط نکنید. اخبار در جایی که نه، اخباریه که شما یک کلامی داشته باشید، خبری دارید میدید که او خبر شما ممکنه ملول التزامی داشته باشه، اون میشود تواتر اجمالی. ولی الان بحثیه که شخصی که داره حرفی رو داره فتوایی رو میگه، با این فتوایی که داره به امام علیه السلام منتسب میکنه، میگه این رو من از شرع گرفتم دیگه، این پس بنابراین دلالت میکند بر یک دلیل شرعی، ولی کلامش مستقیما خبر نیست. اسمش رو میذاریم اخبار حدسی، یا شما اسمش رو بذار کشف حدسی، اوش مهم نیست. وقتی داره کسی رو حرف میزنه، این حرف اون داره کشف میکند از وجود یک دلیل شرعی، ولی کشفش از دلیل شرعی بر اساس حس نیست، یعنی مستقیما و به صورت این که من شنیدم اخبار نمیکند، بلکه با واسطه داره اخبار میکنه، یعنی این که من این کلام رو از دلیل شرعی درست استفاده کردم. اون داره منتسب به شرع میکنه دیگه. یکی منتسب به شرع میکنه، احتمال اشتباهش مثل احتمال همون اشتباه در خبره. کسی میگه دیدم امام همچی حرفی رو زد، ما احتمال میدیم همچی حرفی رو که داره میزنه اشتباه دیده، اصلا امامی حرف نزده، اصلا این امام نباشه. درست شد؟ همون احتمال خطا در مورد این بنده خدا هم میره، چون احتمال میدیم روایت درست بررسی نکرده باشه، سندش رو اشتباه دیده باشه، اصلا روایت دلالت بر این مطلب نداشته باشه. وجود دلیل دال برای ما در اینجا مهمه. سختی اخبار حدسی نسبت به اخبار حسیه که در اخبار حسی چون دقیقاً مفاد نقل میشه، شما خودت در مقام بررسی میری بررسی میکنی نکاتش رو، ولی در اخبارات حدسیه شما همچین چیزی رو ندارید، دلیل به شما منتقل نمیشه، شما بتوانید دلیل خودتون بررسی کنید. تمام نکاتی که شما باید بررسی کنید، همه این نکات رو باید به عهده بذارید که اون فردی که داره این خبر رو برای شما میده، اون کسی که داره فتوا رو نقل میکنه، درست انجام داده. همین باعث میشه که احتمال صدقش بیاد پایین تر، چون شما روایت رو جلوت میذاره، زوال روایت رو برای شما نقل میکنه، سندش خودت بررسی میکنی، دلالتش خودت بررسی میکنی، قرائنش خودت بررسی میکنی، تعارضش خودت جمع میکنی. درست شد؟ ولی وقتی فتوای آقای سیستانی در مورد یه مسئله هست، سند رو او بررسی کرده، دلالت رو او بررسی کرده، تعارض رو حل کرده، در همه این موارد احتمال اشتباه بالاتر میره. البته احتمال تعمدم مثل احتمال تعمد در خبره، آقا دلیلی نداشته، پول گرفته خواسته فتوا بده. البته احتمال اینا در مورد علما و در مورد علمای شیعه، احتمال تعمد بر اینکه مطلبی رو اشتباه بگن خیلی پایین تر نسبت به خبرهای حسی، که تو خبرهای حسی احتمال اینکه کسی پول گرفته باشه دروغ گفته باشه یا عمدن اغراض نفسانیش باعث دروغ میشه هست، ولی در اینجا مسبب اصلی مسبب اشتباهه و احتمال اشتباه خیلی بالاست. عوامل متعددیه که دخیل در این اشتباهه که حالا خواهیم خون و یکی که توضیح دادیم. الاجماع، الاجماع اتفاق و عدد کبیر من اهل النظر و الفتوا فی الحکم به درجه توجب احراز حکم شرعی را. مراد از اجماع اتفاق تعداد زیادی از اهل نظر و فتواست در حکمی که همه در حکم اتفاق دارند، به درجه ای که موجب احراز حکم شرعی و قطع به حکم شرعی می شود. وجهش چیه؟ موجبش چیه؟ تقریرش چیه؟ و ذالک ان فتوا الفقیه فی مسئله شرعیه بحته تعتبر اخبارا حدسیا عن الدلیل الشرعی. وقتی یک فقیهی در یک مسئله شرعی محضی فتوا میده، مسئله شرعی محض یعنی منظورشون اینه که نمیاد مثلا یه سوال پزشکی رو بیاد برای ما جواب بده، یک سوال زیستشناسی رو برای ما جواب بده، داره مسئله شرعی رو جواب میده، این اخبار حدسی از دلیل شرعی میرود. چرا؟ بل اخبار الحدسی هو الخبر المبنی علی النظر و الاجتهاد. مرادمون از خبر حدسی اون خبریه که مبنی بر نظر و اجتهاده، یعنی من دارم میگم دلیل شرعی دال بر این مطلب وجود دارد. فی مقابل الخبر الحسی، خبر حسی چی بود؟ القائم علی اساس المدارک الحسیه، خبر حسی بر اساس مدرک های حسی بود که گفتم شنیدم امام اینجوری فرمودن، دیدم امام این کار رو انجام دادن، دیدم امام سکوت کردن، پس اینجاها مستقیما از حسش داره خبر میده. و کما یکون الخبر الحسی ذا قیمت احتمالیت فی اثبات مدلوله کذالک فتوا الفقیه به وصفها خبرا حدسیا یحتمل فیه الاصابه و الخطا معا. همونطوری که یک خبر حسی یه ارزش احتمالی داره که بتونه مدلولش رو اثبات کنه، همچنین فتوای فقیه با این عنوان که خبر حدسی است که احتمال میشود درش اصابه و خطا معا، هم احتمال خطا میدیم هم احتمال اصابه میدیم، اون هم میتواند مقداری واقع را برای ما کشف بکند. و کما ان تعدد الاخبارات الحسیه یؤدی به حساب الاحتمالات الى نمو احتمال المطابقه و زعالت احتمال المخالفه كذلك الحال في الاخبارات الحسیه. همون طوری که اخبارات حسی متعدد منجر به این شد که احتمال صدق و مطابقت با واقع و کشف مدلول از این به تعبیر دیگه صدق مخبری از قدر صدق خبری از صدق مخبری بالا بره، در موارد اجماع هم همینجوریه، تعداد زیادی از نقلها باعث میشه که صدق خبری احتمالش بالا بره و احتمال کذب خبری پایین تر بیاد. حتی تصل الى درجه توجب زعاله احتمال الخطا فی الجبیه جدا، به حدی میرسه که احتمالی که همه فقها اشتباه کرده باشد صفر میشه. پس یقین حاصل میکنیم به وجود یک دلیل شرعی در بین و به تالی زوال هذا الاحتمال عملیا او واقعیا، به حدی میرسه که یا دیگه عقلا اون مقدار رو اهمیت نمیدن یا واقعا ذهن بشری یه قدرت بر حفظ او عدد خیلی کوچک را ندارد. البته برخلاف مشهور که تصویرشون از اجماع همین تصویر کاریکاتوریه که بله یه روایتی بوده تا قرن سوم همه بر اساسش فتوا دادن، یک دفعه تخمه این روایت رو ملخ خورده دیگه تو هیچ کتابی پیدا نمیشه، آقای صدر ان شاء الله در همین جلسه در ادامه یک تصویر واقعی از اجماعات برای ما باز میکنن که چگونه میشود که قدما همه فتوای دادن هیچ روایتی هم وجود نداشته. و هذا ما یسمى بالاجماع، فالاجماع و الخبر المتواتر مشترکان فی طریقت الاثبات به حساب الاحتمالات. پس روش حجیت اجماع مثل همون طریقی است که ما خبر متواتر رو حجت کردیم، هر دوتا بر اساس حساب احتمالات منجر به قطع می شوند. و یعتمد الکشف فی کل منهما علی هذا الحساب، کشف هر دوشون بر اساس حساب احتمالات، لکنهما یتفاوتان فی درجه الکشف، درجه کشف این دوتا با هم دیگه متفاوته. یک کبرا دارن آیستاد بعد عواملش رو توضیح میدن، میفرماین لأن احتمال الموافق و تزاول احتمال المخالفه اسرع و حرکتن فی التواتر منه فی الاجماع، این که احتمال موافق بالا بره و احتمال مخالفت و سر و کذب کوچیک بشه در خبر متواتر سریعتره تا نسبت به اجماع. در خبر متواتر با 10 تا 95 درصد حد درست میشه، در اجماع با 10 تا فتوا 85 درصد حد درست میشه. چرا؟ و ذالک لعدت امور یمکن ابراز و اهمها ها فی النقاط تالیه. آیستاد 5 تا نقطه ای رو ذکر میکنن که نقاط بسیار مهمیه، یعنی بر اساس دقتیه که آیستاد در بحث داشتن. اولین نقطه ای که میگن اینه، البته اینا با هم دیگه همپوشانی هم داره، یعنی ممکنه یکیش در چند جا باشه، میفرماین ارزش احتمالی خود مفردات اجماع نسبت به ارزش احتمالی مفردات خبر ثقه پایین تره. یعنی حدسی که از فتوای یک فقیه زده میشود نسبت به وجود دلیل شرعی، چون اصلا حدسیه و حدس و نظر احتمال اشتباه رو بالا میبره، به خودی خود همین عامل موثریه. لذا اگر هیچ عاملی نباشه، مفتینی باشن که حتی ما اونها رو نمیشناسیم، در خبر ثقه که خبر حسیه زودتر انسان به یقین میرسه تا اجماعات. ان القیمت الاحتمالیه للمفردات فی الاجماع اصغر من القیمت الاحتمالیه للمفردات فی التواتر. چرا؟ لان نسبت وقوع الخطأ فی الحدسیات اکبر من نسبت وقوعه فی الحسیات، احتمال اشتباه در حدسیات همیشه بیشتر از احتمال اشتباه در حسیاته. از ثانیه دوم وشش اینه که آیستاد یک کبرایی دارن که حالا باز با پنجمی جمع کرده داشتم یه نکته یه فن دیگه اینجا خیلی واردش نمیشم چون مهم نیست، ما میخوایم مطالب رو بگیم. حالا به لحاظه عبارتی از جای سخت حلقه ثانیه همین الخامسه است، رجوع بکنید توی اون نوار تفصیلی مفصل یه جلسه رو تفصیلا توضیح دادم. نکن آیستاد چی میگن؟ میفرماین شما وقتی وارد خبر متواتر میشی و یا وارد اجماع میشی میخوای بررسی کنی، در خبر متواتر علت این که میفرماین احتمال این که یه مرکز واحدی داشته باشه، احتمال مرکز واحد داشته باشه در اجماع، در احتمال وجود مرکز واحد در خبرهای متواتر خیلی کمتره نسبت به بیشتر نسبت به اجماع. یعنی اجماع منشأ متعددی برای اشتباه وجود داره، در خبر واحد خوب دقت کنید نکته تو روشن شه، در خبر واحد اگه قرار باشه اشتباه بکنن علل قاعده یه منشأ اشتباه هست. این که همه اون منشأ اشتباه رو دیده باشن خیلی، همه میان این یک نقل رو از امام علیه السلام نقل میکنن، اینجا احتمال این که اشتباه کرده باشن، حالا تو اشتباهش میگیم پول گرفتاده باشن تعمد بر کذب بذارید کنار، تو اشتباهشه، اگه اشتباه کرده باشن با این دقت کلامی که نقل کردن، همه یه جور نقل کردن، فقط یه عامل ممکنه داشته باشه، او عامل اینه که همه امام رو اشتباه تشخیص داده باشن. فقط تنها عامل معتبر در اینجا که همه کلام رو گفتن تو منشأ اشتباه، یکی همه امام علیه السلام رو اشتباه تشخیص داده باشن. احتمالی که همه با هم امام رو اشتباه تشخیص بدن چقدره؟ خب این احتمال خیلی پایینه، ولی احتمال توی همین خبر حدسی وقتی میشه خیلی بالا میره. ای آقا اشتباه کرده، خب ممکنه سند رو بد دیده. ای آقا اشتباه کرده چون دلالت رو بد فهمیده. ای آقا داره یه حکم اجتماع میفهمه چون معارض رو ندیده. ای که اشتباه میکنه چون معارض رو دیده، درست جمع در حل تعارض درست نرفته. پس مناشع مختلفی منجر به اشتباه میشه. همین احتمال باعث میشه مجموع این که بخوایم از اجماع یقین حاصل بکنیم به یک مطلبی میاد پایین. ای که هر کدوم از این فقها یکی تو سند اشتباه کرده، یکی تو دلالت اشتباه کرده، یکی تو اصلا دیدن روایت متعارض اشتباه کرده، یکی تو کبرای اصولیش اشتباه کرده، همین احتمالات خب بالا میره دیگه. ولی که همه امام رو درست تشخیص نیده باشن، این احتمال خیلی پایینه. ان الخطا المفرد، ان الخطا المحتمل فی مفردات الاجماع لا يتعین ان يكون ذا مركز واحد بينما يكون الخطا في الاخبار الحسيه منصبا على مركز واحد عاده فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابه و یکون علا خطأ مثلا قد یکون خطأ احدهم، یکی اشتباه کرده ناشئا من اعتماده علا روایت غیر تامت سند، روایت سند نداشته، و الخطأ الاخر ناشئا من اعتماده علا روایت غیر تامت دلالت، دلالت نداشته، و خطأ الثالث ناشئا من اعتماده علا اصالت الاحتیاط، اینجا مجرای اصالت البراءه مجرای اصالت الاحتیاط نیست، یا در حل تعارض روایت متعارضه این رو پیدا نکرده، یا برای حل تعارض درست حل تعارض نکرده. پس مرکزهای متعددی دارد و هاکذا. و کلما کان المرکز المحتمل للاخطاء المتعدد واحدا او متقاربا، هرچی مرکز واحد باشه احتمالی که همه با هم امام رو تشخیص ندادن، ای احتمال چیه؟ ای احتمال کان احتمال و تراکم الاخطاء علیه از اف، همه با هم امام رو درست تشخیص ندادن، این خیلی احتمال ضعیفه. ولی عکس صحیح، ولی احتمالی که یکی سند خوب ندیده، که دلالت خوب ندیده، که تعارض ندیده، احتمال میره بالا. الثالث، نکته سوم که باز خیلی نکته قشنگیه، اینه که اشتباه حسی یک نفر غالبا در اشتباه حسی دیگری تاثیر نداره. چرا؟ یه جای یه جمعی همه با هم رفتن، یا آقای میاد میگن که تو امام رو میشناسی، علکی میگه من امام رو میشناسم، بعد نفر اول میگه آقا امام آمد، و میگه امام آمد، و آقا امام نبوده، یکی از اصحاب ما، اون روایت نقل میکنه، همه میگن از امام شنیدیم. ولی به طور متعارف اینجوریه که شما چش درد بکنه روی چشم درد، کوری شما رو کوری من، ضعف چشم شما رو ضعف چشم من، حواس پرتی شما رو حواس پرتی من تأثیر نداره. منشأ های اشتباه در خبر حسی رو هم دیگه تأثیر ندارن، ولی در خبر حدسی اینجوریه که منشأ اشتباه رو هم دیگه تأثیر داره. کافیه یک فقیه بزرگی بگه آقای سند درسته، در صورتی که تحقیق نکرده که این آقای راوی اسمش درست نیست. معروف بود که میگفتن دیگه، مرحوم عرض کنم خدمت شما، آخوند روایت رو از روی شیخ می نویسه، شیخ هم باز از روی کتاب قبلی می نویسه، لذا الان تصحیح شده یک کامپیوتر هم ده، ولی کتب قدمای از علمای ما خیلی وقتا نگاه می کردی آیه های قرآن توش کثیر ما اشتباه به کار می رفت، بخاطر که آیه قرآن از قرآن نگاه نمی کردن، این برمی داشت از روی قرآن قرآن از روی کتاب فقهی قبلی می نویسه، او از روی کسی که می نویسه، حالا دیگه روایت خیلی درست شده، زود روسش میکنن، این آیه رو از قرآن میارن میذارن، و الا این اشتباهات هست. تو اخبارات حدسی هم همینجوریه، یکی سند رو بد میفهمه، بقیه همینجوری میفهمه، یکی تو حل تعارض میگه اینجوری حل تعارض میشه، آی خوبی میگه دو تا روایت اینجوری جمع میشه، بقیه میبینی شاگردانش تا مدت ها همه میگن دو تا روایت اینجوری جمع میشه. پس و از همه مهمتر، اصلا نفر قبلی فتواش در بحث اجماع ممکنه مستند بعدی هم باز همین اجماع باشه، یعنی ممکنه عصر دوم، نسل دومی که دادن فتوا میدن به یه مطلبی، اصلا بر اساس اجماع نسل قبلشون رو حجت میتونستن فتوا میدادن، درست شد؟ پس اصلا احتمال تأثیر اخبارات حسی در همدیگه زیاده، ولی احتمال تأثیر اخبارات حسی در همدیگه زیاد نیست، پس این احتمال اشتباه رو بالا میبره. ان احتمال تأثیر الخبر الاول فی الخبر الثانی موجود فی مجال اخبار الحدسیه، کسی که یه خبر حدسی میده احتمال میدیم بعدی هم به همون اعتنا کرده یا تأثیر گذاشته، و غیر موجود عادتا فی مجال الاخبار الحسیه، تو اخبار حسی یه خبر رو نقل کنم باعث نمیشه دیگری خبر رو نقل بکنه. و هادا یعنی ان احتمال الخطأ فی الخبر الاول یتضمن فی مجال الحدسیات احتمالا للخطأ فی الخبر الثانی. اشتباه خبر اول در حدسیات احتمال اشتباه دومی رو بالا میبره. بینما هو فی مجال الحسیات حیادی انتجاه کون ثانی مخطئن او مصیبا، ولی در مجال حسیات احتمال خطا بیطرف در مقابل این که اون نفر قبلی اون خبر دیگری مصیب باشد یا مخطئ باشد، هر کدوم مستقیما داریم واقع رو نقل میکنیم. چهارم اینه که آیه صد میفرماین که در اخبارات حسیه غالبا اینجوریه که مقتضی هست، اگه مشکلی هست از مانعه. مقتضی در اخبارات حسی چیه؟ یه گوش سالم و یه چشم سالم، درست شد؟ گوش و چشم سالم غالبا هست، اگه مشکلی هست از یک مانعی پیش آمده، سر صدا، یه گرد و خاکیه، حواس پرتیه، اینا باعث میشه اخبارات حسی مشکل بشه. ولی در اخبار حدسیه مقتضی غالبا مشکل داره، روایت سندش درست نیست، روایت دلالتش درست نیست، حل تعارضش اشتباه شده، مانعی پیش نمیاد، اصلا خود همون حدسی که میزنیم اشتباهه. ان احتمال الخطأ فی قضیه حسیه یقترن عادتا به احراز وجود المقتضی للاصابه. چشم و گوش سالمه و هو سلامت الحواس و الفطره، فطره میگن این همون منشه حواس، این ذهن. و ینشأ من احتمال الوجود المانع عن تأثیر المقتضی، گرد و غباری، سرصدایی، خوب نشنیدی، خوب ندیدی. و اما احتمال الخطأ فی قضیه نظریه حدسیه فهو يتضمن احيانا احتمال عدم وجود المقتضی للاصابه، ای احتمال کون عدم الاصابه ناشرا من القصور لا لعارض من قبیل ذهول او ارتباك البال. میگن در قضیه نظریه حدسیه مثل فتاوا خیلی وقتا متضمن عدم وجود مقتضی اصابه است، اصلا سند درستی، روایت درستی وجود نداره. یعنی احتمال میدیم عدم اصابه به واقع ناشی از قصوره، به خاطری که اصلا روایتی وجود نداره. لال عارضن که من یه مشکلی دارم، من قبیل ظهور عقلش بپره، ارتباط البال حواسش پرت بشه، یا آقا یه لحظه همونجا بیهوش شده بعد که پاشده فکر کرده فتواش اینه، یه لحظه حواسش پرت شده فتوای علکی داده. در یه شنیدن یه لحظه حواس پرتی معنی داره، در فتوا دادن یه لحظه حواس پرتی معنی نداره. پنجمی که های صد میگن بحث اینه که برگردیم سر برای که با امو احتمال دوم روشن بشه. یادتونه تو احتمال دوم گفتیم یه چیزی ممکنه مرکز واحد داشته باشه، همون مرکز واحد مثلا گفتیم که در مورد مثلا مرکز واحد در اخبار حسی ای بود که خوب تشخیص نداده امام علیه السلام رو، نفهمیدی که اینجا امام علیه السلام دارن این مطلب رو بگن. این که تشخیص نداده امام علیه السلام رو وقتی نگاه میکنی عوامل متعددی برای افراد باید داشته باشه به طور متعارف. یکی امام رو تشخیص نمیده، قبل از این امام رو ندیده. یکی دیگه امام رو تشخیص نمیده، چشش ضعیفه. یکی امام رو تشخیص نمیده، گوشش ضعیفه. یکی امام رو تشخیص نمیده، حواسش پرته. ای که ای همه مناشه و عوامل متعدد همه شون تو افراد مختلف جمع شن، همه باعث شن امام رو تشخیص نده، ای احتمالش بالا یا پایین؟ خیلی احتمالش کمه که مناشه متعدد باعث بشن که یک مرکز واحد محقق بشه، همه امام رو اشتباه تشخیص بدن، ای خیلی احتمالش پایینه. ولی در مورد چون احتمالی که همه با هم دیگه چشمشون ضعیفه نمیره، احتمالی که همه با هم دیگه عرض کنم گرد و غبار براشون، حالا تو گرد و غبار ممکنه حاصل بشه، ولی مثلا گوش ضعیف برای همه، چشم ضعیف برای همه نمیره. اگه قرار باشه 50 نفر با هم امام رو تشخیص ندن، باید عوامل و منشأ متعدد داشته باشه. جمع این چه منشأ متعدد برای همه افراد متعدد خیلی احتمالش پایینه. ولی همینجا تو یک منشأی که یک مرکزی که در اجماع گفتیم، مثلا اشکال سندی، اگه قرار باشه سند رو اشتباه کرده باشن، به خاطری که همه متوجه تصویف در روایت نشدن، این احتمالش کمی زیاده؟ خیلی. همه نفهمیدن، این 40 نفر نفهمیدن آقا این محمد ابن حسن توش تصویف اتفاق افتاده، همه فکر میکردن زید ثقه، ولی واقعا ثقه نبوده، به خاطری که اعتماد میکردن همه اینا مبنشونی بوده که کتاب اسانید مع الواسطه ابن قولوی در کامل الزیارات همشون حجت میدونسته. خب احتمالش زیاده. همه قائل بودن که در تعارض بین مثلا استصحاب سببی و مسببی، استصحاب سببی بر مسببی مقدم میشه. پس وجود اون مرکز واحدی که داریم میگیم، مرکز واحد، پس خوب دقت کنید چی رو تقریر کردم. در اخبار، در تواتر اینجور میگم، در تواتر مرکز واحده، منشأ متعدده. یه مرکز واحد از منشأ متعدد تأثیر بپذیره، این خیلی احتمالش ضعیفه. ولی در اجماع مراکز متعدده ولی منشأش باز واحد میشه. هر مرکزی خودش به تنهاییه. سند رو بد فهمیدن، همه به خاطر یه نکته سند بد فهمیدن. دلالت رو بد فهمیدن، همه به خاطر یک احتمالی که همه به خاطری که فکر می‌کردن اینجا صيغه هم داله بر وجوبه، این فتوای وجوب رو دادن میره. هیچ تون توجه نداشتن که اینجا قرینه بر استحباب وجود داره، چون این صيغه در سیاق استحبابات آمده. خب این احتمال میره. پس فرق پنجمی با دومی این شد که در دومی بحث سر مرکز، در تواتر اگه قرار بشه اشتباه بشه یه مرکز داره، ولی اون مرکز در مورد بفرمایید که خبر اجماع متعدده. همون مرکز واحد اگه بخواد محقق بشه در مورد خبر متواتر باید منشأ متعدد داده بشه که اینکه همه این منشأ حاصل بشه احتمالش پایینه. ولی در اجماع هم از اون طرف مراکز اشتباه متعدده، همون مراکز اشتباه هم منشأش هم واحد میشه، پس احتمال رو میره بالا. اولا ممکنه یکی سند باشه، یکی دلالت باشه، یکی چی باشه. باز تو سند هم ممکنه همه توی راوی اشتباه کرده باشن، پس ضرب احتمال اشتباه خیلی بالا میره. ولی در تواتر یه مرکز، یه مرکز باید منشأهای متعدد داشته باشه، احتمالی که به منشأ متعدد همه توی یه مرکز اشتباه بکنن، این خیلی احتمالش میاد پایین. این میشه بعد فرق این دوتا. ان الاخطاء المحتمله فی مجموعه الاخبار الحدسیه یحتمل، همو اخطاء محتمله در مجموعه اخبار حدسیه که گفتیم که منشأها متعدده، همون منشأهای متعدد یهدم لشوها باز من نکته مشترکه، همشون یه نکته مشترک داشته باشن. یعنی اگه قرار باشه اشتباه سندی بشه همه راوی رو بد تشخیص بدن، تو اشتباه دلالی همه قرینه رو نفهمن. و اما الاخطاء المحتمله فی مجموعه الاخبار الحسیه فلا یحتمل فیها ذلك عادتا، اون مرکز واحد که اشتباه امام علیه السلامه، خب این غالبا همه به خاطری باشه که چشمشون درد میکنه، احتمال درد چشم در همه که نمیره. اگه امام رو تشخیص ندادن، یکی باید چشش درد کنه، یکی باید گوشش درد کنه خوب نشنوه، یکی باید گرد و غبار بشه، یکی دور نشسته، عوامل متعددی که حواسش پرت بشه. بل هی ترتبت فی کل مخبرن به ظروفه الخاصه، هر مخبری به خاطر ظرف و شرایط خودشه که این اشتباه براش حاصل شده. و کلما کان هناک احتمال النکته المشترکه موجودن، هر جایی که احتمال نکته مشترک باشه، کان احتمال المجموعه اقرب من احتماله فی حالت عدم وجوده، ها احتمال اشتباه بیشتر میشه، پس صدق دیرتر حاصل میشه. و یتأثر حساب الاحتمال فی الاجماع به عوامل عدیده، جز اینایی که ما گفتیم عوامل متعددی تأثیر داره که زودتر یا دیرتر به اجماع برسیم. خود نوعیت مجمع این کیاین، عصر اولن، چسبیده به امام علیه السلامن، عصر دومن. آقای صد اینجا وارد یه بحثی نمیشه، مرحوم شیخ و مرحوم آخون تفصیلا وارد میشن، او هم تأثیر مبانی حجیت اجماع در اجماعه. حالا انشاءالله از مرحوم شیخ و مرحوم آخود خواهیم خون، چون در اجماع 3-4 تا نظریه وجود داره. لذا اجماع کسی که نظرش مخالف با نظر ماست و ادعای اجماع میکنه، برای ما ممکنه مثلا اگه کسی مبناش اجماع حدسی باشه یا اجماع دخولی باشه، اگه مبنای مرحوم سید مرتضی اجماع دخولیه درست شد و جایی نقل اجماع میکنه، این برای ما خیلی معتبره، چون یقین میکنیم او احراز کرده که امام علیه السلام در بین مجمعین هست. ولی اجماع لطفی مرحوم شیخ طوسی برای ما خیلی ارزشی هم نداره. او میگه از بابی که در یک عصری اگر همه فقها بر یک فتوای اختلاف داشتن، اقتضای قاعده لطفیه که حتما حکم همی باشه، و الا اگر یک نفر بخواد احتیاط کنه به واقع برسه، راه براش منفده، چون وقتی در زمان من هیچ قول مخالفی وجود نداره، برای من این احتمال حاصل نمیشه که احتیاط کنم. لذا شعاره باید یک حسن تقی بقالی رو به آقا تو نظرت مخالف باشه که من به خاطری که شاید نظر او درست باشه بتونم احتیاط کنم. حالا مبنایی که ما قبول نداریم، ولی کسی که مبنا رو قبول داره مثل مرحوم شیخ و ادعای اجماع میکنه، اجماع اجماعش برای ما خیلی ارزشی نداره، به خاطر اینکه ممکنه بر اساس این مبنا داره اجماع میکنه، امام رو که ندیده که بر این اساس ادعای اجماع میکنه، و اجماعش ممکنه خب حالا در زمان او مخالف وجود نداره، ربطی نداره که بعدا مخالف وجود نداشته باشه. اصلا مبانیشون مطرح نکرد. نه ایشون نه تو مهم مناشه، ایشون دیگه اصلا از اول نظرش اینه که اینجا اینا خیلی بحثای مهمی نیست، نظرات قدما همه باطل یا اتفاق نمیفته، تنها اجماع درست همین اجماع حدسی بری اساسه. لذا دیگه این که مناشه اجماع قدمای چی باشه و بر اساس نظرات مختلف چی حاصل میشه ایشون وارد نمیشه. نه وجه نداره دیگه، کتاب درسیه دیگه، چه احتمالات این همه نظر الان اونها هیچ ارزش هیچ کدومش درست نیست. بله دیگه، حالا اینو به گفتم دیگه، من که از خواهش گفتم دیگه، اینو بعدن میخونید. مهم آقای سر اینجا کلیات چه میگن، میگن دیگه اینو باید بررسی کنید، ببینید مجموعه اجماعات چجوریه. و منها نوعیت العلماء المتفقین من ناحیت العلمیه، کیا ادعای اجماع کردن؟ فقهای طراز اولیان. چون توجه هم داشته باشید، باز یه بحثی که اینجا دیگه آقای سر اصلا واردش نمیشن، ما اجماعمون اجماعی ما هستن نیست، اصل اجماعات ما اجماعات منقوله. لذا یه بحث مفصلی در مورد اجماع منقول داریم که او کسی که نقل اجماع میکنه چه مبنایی داره، دیگه حالا ما به این کار نداریم. کیا نوعیت علمای متفقین من ناحیت العلمیه، آدمای طراز اولین یا نه درجه دومن؟ و من ناحیت قربه من اصل نصوص، هرچی نزدیکتر باشه اثبات صدور راحت تره. و منها طبیعت المساله المتفق علیه علی حکمها، نوع مسئله ای که اجماع کردن چیه؟ آیا مواردی یه مسئله کلیه که احتمال وجود نص شرعی میدیم، یا از اون جزئیاتیه که احتمال وجود نص نمیدیم، احتمال اینا با اصول و بر اساس مبانی و قواعد به فتوا رسیدن؟ طبیعت المساله متفق على حکمها و کونها من المسائل المترقب ورود و نعس به شعنها، احتمال میدیم دربارشون یه روایتی آمده، او من تفصیلات و تفریعاتی که میگیم اینا اصولی حلش کردن. و منها درجه ابتلاء الناس به تلک المساله، مورد ابتلا اگر باشه احتمالا از امام سوال کردن، پس امام صاحب نص دادن. ولی اگر مورد اولو جزئیه، ولی جزئی که مورد ابتلای سوال میکنن، مثل این که آیا میشود بر جوراب یا بر کفش مسح کرد یا نه، خب این مسئله خیلی مورد ابتلایی بوده اون زمان دیگه، تو سفر بودن، سختشون بوده، کفششون رو دریارن، چکمشون رو دریارن، لذا خیلی سوال می‌شده، خب احتمالی که نص داشته زیاده. ولی یه مسئله که هیچ وقت اتفاقی نمی‌افته مثل فروع الوجمالی رو بعد شما بگید از امام سوال کردن. درجه ابتلاء الناس به تلک المساله و ظروف حل اجتماعیه، آیه تو اون فضا زیاد بوده، فقط یتفق انها به نحو یقتضی توافر دوائی و ظروف على اشاعت الحکم المقابل لو لم یکن الحکم المجمع علیه ثابتا فی شریعت حقا. یه خصوصیتی داره، مثلا این مسئلهی که مجمع علیه هست مسئله سختیه، اگر حکم خلافش یک موافق داشت حتما مردم برای که راحت بشن نقل میکنن، اگر یک فقیه فتوا بده الان شراب خوردن حلاله، ببینید چی میشه. مثل این قضیه شطرنج، مگه چقدر مردم ما مبتلای به شطرنج شده؟ ولی یک زمان فتوای شطرنج امام علیه السلام، میگم امام، حضرت امام، مفصل ترین بحث جامعه بود، تا یکی دو ماه من یادم اون زمان، شما یادتون نمیاد، وقتی فتوای شطرنج امام هر جا میشستی عمده بحث در همین قضیه شطرنج امام بود، حوزه ها به هم ریخته بود، سر صدا فتوا بگیرن، علما بحث کنن. خب به خاطر اینکه مسئله‌ای که اون طرفش چون هلیت خیلی عجیب و غریبه همه دنبالشن. ولی الان شما یه مسئله‌ای که حلال 100 نفر بیان، الان 50 تا فقیه بیان میگن آقا استفاده از تلفن همراه حرامه، فایل چی نه خیلی هم اهمیت نمیدن، نقلم نمیشه. ولی اون طرفش یک کسی یک حرامی رو حلال بکنه همه دنبالشن. به قول بنده خدا میگفت یک ذره اورم حلال کنید ما راحت کنید. حالا بالاخره همین درجه ابتلاء الناس، آیا اگر یه نحویه که اگر خلاف اجماع نظری باشد ترافر دوافی و ظروف علا اشاعت الحکم المقابل است، از اینکه میبینیم هیچ فقیهی نیامده بگه آقا حجاب واجب نیست، خب این معلوم میشه اگه یک ذره نظر مخالف بود یه احتمالی بود نقل میکردن. لو لم یکن الحکم المجمع علیه ثابتا فی الشریعت حقا، حتما نقل میشد. و منها لحن و کلام اولئک المجمعین فی مقام الاستدلال علی الحکم، ببینیم وقتی دارن میگن لحنشون چیه، یعنی ادعا میکنن یک دلیل معتبری وجود داشته یا نه، ظاهرش دارن به وسیله اصول و علی القاعده درستش میکنن، ظاهرا مطلب این است والله العالم. اینجوری وقتی میگن یعنی بنده خدا خیلی عبارت رو درست هم نیست، همین چند وقت پیش برگه یه آقایی رو تسلیم کردم توی امتحانات، کفایی بود. بس سوالی مقدار سخت بود، عبارت هم متوجه نشده بود، عبارت که تمام شده بود تشنشد والله العالم. حالا این وقت خدا این والله العالم یعنی که خودش هم خیلی مشخص نیست براش بالاخره مسئله چیه، ولی یه جایی میبینه قرص و محکم مسئله رو میگه، ازش هم دفاع میکنه. اینا با هم دیگه لحن مجمعین فرق میکنه. مدا احتمال ارتباط موقف هم به مدارک نظریه موهونه. بعضی نگاه میکنیم مثلا مرحوم عرض کنم خدمت شما صاحب اعوال لعالی، خب آمده یه حرفی رو زده، ابن امی جمهور احسایی آمده گفته، خب احتمالی که به همین روایت شلوول اعوال لعالی نظر داده و ادعای اجماع کرده زیاده. شیخ صدوق یک چیزی رو میگه، میگه این حجت بین من و بین خدای احتمال درستش خیلی بالا میرود. پس یکیش میشود لحن مجمعین، احتمال ارتباط موقف هم موضع اونها به مدارک نظریه موهونه، چقدر احتمال میدیم دلیل اشتباه داشتن، سندش درست نبوده، الی غیر ذالک من النکات و خصوصیات، که اینا باعث میشود که مجموعاً تواتر برای ما، اجماع برای ما قطع حاصل کنه. و لما کان استکشاف و دلیل شرعی من الاجماع مرتبطاً به حساب الاحتمال، چون اینجا ما بر اساس حساب احتمالات و اجماع حدسی درست کردیم، همون فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه داشت که اجماع نه از باب اجماع دخولی و نه از اجماع قاعده لطفی بلکه از باب اجماع حدسی درسته، ما همون حدس رو آمدیم ضابط مندش کردیم. پس لم یکن للاجماع به عنوانه موضوعیتون فی حصول، اصلا اجماع خصوصیتی نداره، شهرت هم کافیه. فقط یتم الاستکشاف حتی مع وجود المخالف، مخالف هم حد شهرته ولی برای ما یقین حاصل میکنه. که اذا کان الخلاف به نحو لا یؤثر علی حساب احتمال المقابل، احتمال وجود دلیل شرعی رو مخالفت، مثلا دارم میگم ابن براج و بعضی از ایناهایی که ابن ابی عقیل و ایناهایی که یک مقدار متهمه به گرایش به اهل سنت هم هستن، خیلی مخالفت اینها اجماع رو به هم نمیریزه. ولی از اون طرف مرحوم شیخ صدوق مخالف باشه، خب اجماع رو به هم ممکنه بریزه. و هازا یرتبط، ای چه در چه چیزی تأثیر داره که آیا اون مخالفت چند نفر میتونه به هم بریزه یا نه؟ الا درجه کبیره به تشخیص نوعیت المخالفه و عطره. ببینیم اون کسی که تخالف کرده کیه، بر اساس چه مبنایی مخالفت میکنه، چه خصوصیتی داره، و متا تقلقل فلخط علمی، چه مقدار این مهارت در بحث های علمی داره، آیا شیعه بوده، سنی بوده، سابقه چی بوده، و موقعی فی چه مقدار ارزش داره. کما انه قد لا یکفل اجماع به حساب الاحتمال الاستکشاف، یه مسئله هم هست همه آمدن توی مسئله ریز فتوا دادن مثل هم، ما اصلا احتمال وجود دلیل شرعی رو نمیدیم در مقام. فتضم الیه قرائن احتمالیه اخرى على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضي الكشف بحساب الاحتمال. یعنی نکته مهمی هست توی یک جمله ازش رد میشن که خیلی وقتا اجماع خودش موجب قطع نیست. اونایی که اجماع رو به ما هو اجماع حجت میدونستن باید عنوان اجماع محقق بشه، ولی ما که اجماع رو حجت نمیدونیم، اجماع رو به ما هو حساب احتمالات حجت میدونیم. اگه اجماع رو به عنوان حساب احتمالات بگیریم، یه عوامل دیگه ای هم بهش ضمیمه بکنیم، از مجموعه همش ممکنه برامون یقین حاصل بشه.
من خیلی متوجه نمیشم این خبر حدسی بودن اجماع چجوریه، چون اونی که فتوا میده ممکنه از جمع روایات یا مثلا از خودش،
خب پس روایت درست شد دیگه، جمع روایت پس روایت داره. احتمال دوم،
خب جمع روایت
یعنی روایت داشته دیگه، پس وجود یک دلیل شرعی لفظی. خب احتمال بعدیتون چیه؟
این دیگه خبر محسوب نمیشه،
ما گفتیم
وجود نداره.
شما خودت داری میگه بر اساس روایت، پس داره روایت رو میگه.
اون نظر نهایی که جمعه اون که مستند نیست بده.
خب فرضیه که درست فهمیده دیگه، اون نظر امام رو که مستند مجموع اینا رو فهمیده. شما روایت رو داری میگه، کلام امام رو داری میگه. اول کلام عرض کردم که گفتم وقتی روایت رو میگه خودت دلالت و بقیه موارد رو بررسی میکنی. آقایی که داره اجماع میگه داره خبر میده از مراد امام علیه السلام، یعنی دلیلی که در جمعش حاصل شده. شما میگه آقا احتمالش پایین‌تر، خب احتمالش پایین‌تر، ما هم اول همین گفتیم. ولی بالاخره وقتی یه آقای فتوا میده، شما چقدر احتمال میدی این رأیش مطابق نظر امام علیه السلام باشه و برگرفته از دلیل شرعی باشه؟
جلسه قبلی گفتیم جمع عرفی رو نمیشه منسوب به امام کرد، چون شاید بگیم عرفی رو میفهمه نه اینکه نظر امامیه.
نه نگرفت، اینجوری از نکردم. او که درسته به خاطر این که قطعی نیست، ولی به خاطر احتمال که نظر امام انقدر بالا باشه داره دیگه. امام هم داره با این اسالیب صحبت میکنه، نمیشه به امام منصوب کرد، یعنی نمیشه گفت قطعا امام علیه السلام نظرش همینه، یعنی این که انتصاب قطعی به امام شما نمیتونی بدی، ولی احتمال 50% که میتونی بدی. اشکال داره میگه احتمالا نظر امام زن حاصل میشود. اصلا زنون اونهایی که یه موقع شما از اول میگه آقا جمع عرفی ها مثل آقای زنجانی میگه آقا جمع عرفی ها اصلا اصول عقلایی عملی است، اصلا در مقام کشف نظر امام نیست. عقلا در مقامی که میگن چه کار کنیم میگن اینجوری جمع کنیم، دنبال کشف نیستن، فقط اصل عملیه. ولی مشهور که میگن زنون اینا چیان، اینا امارن دیگه. پس شما وقتی دو نفر اینجوری، یک هر کسی چه امام چه غیر امام، میگه اکرم کل عالمین ولا تکرم الفساق من علما، شما 80% احتمال میده که مراد امام اینه که اکرم کل عالمین غیر فاسق. درست شد؟ شما گفتی زن دیگه. خب پس زنی که به امام میشه نسبت بدی، اسناد قطعی نمیشه به امام داد، نمیشه گفت نظر امام اینه، ولی زن که هست حجت هم هست. حالا اگر اینقدر تکرار شد ممکنه منجر به قطع بشه در مقام. بعدم شما اینجا احتمال هم دارید اصلا یک روایت نص داشته باشید، امام گفته باشن اکرم کل عالم غیر عالم، شما میگی آقا نه من همیشه احتمال دو تا روایت متعارض میدم. خب نداره، اگر در همه جا احتمال میدی همه مجمعین به دو تا روایت متعارضه، برای شما قطع آور نیست. یکی میگه نه من احتمال رو نمیدم، پس اینکه کی برای هر کسی با چه شرایطی اجماع قطع آور بشه که آیسد بس نکردن، این عوامل رو گفتن. برای شما یک کسی که بیشتر تو فقه تقوی چیز میکنه میگه آقا این اصلا مسئله روایت نداره که بخواد تعارض داشته باشه، خب پس هیچ. حالا عرض میکنم اصلا این تصور احتمال وجود روایتی که از دست رفته این تصویر کاریکاتوری بحثه، دقیقش این نیست، امروز خدمتتون عرض میکنم. خب بحث بعدی سیره متشرع است. مناظره اجماع سیره معاصره غریب معصومینه، با این تفاوت که در اجماع از فتاوا وجود دلیل شرعی را حد میزنیم، اینجا از رفتار متشرعه وجود دلیل شرعی را حد میزنیم. یه نفر که از قریب عصر معصوم یه کار را انجام میده، احتمال میدیم کاری رو که مطابق طبع عقلایی هم نیست تو دامنه شریعت شرعیات ها، اگه مطابق طبع عقلایی باشه خب هیچ، ولی اگه مخالف اتار او را هم توضیح میدم داره کار را انجام میده، احتمال میدیم بر اساس دلیل شرعی باشه، احتمال میدیم علکی داره خودش کار را انجام میده. اگر از اموری باشه که عقلایی نیست، که خب خیلی روشنه که باید حتما از امام گرفته باشه کار را انجام میده، اگه عقلایی هم هست احتمال زیاد میگیم رفتار عقلاییش تو دامنه شریعت توسعه داده، از اینکه امام در مقابل رفتارش سکوت کردن داره رفتارش رو ادامه میده. دقت کردید چی تقریر کردم؟ در حتی سیره‌های عقلایی هم احتمال میدیم رفتار رو انجام میده، امام هیچی نگفتن در مقابل سیره، از بابو داره عمل رو انجام میده. درست شد؟ آره 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 دیگه، اگر به این هیته برسه به این عنوان. حالا یه ایرادی هست، آیه صدر اینجا اینا رو سیره‌های متشابه میدونه. بعضی با آیه صدر مثل آیه ایروانی ایراد میگیرن که میگن آقا در این جور موارد دیگه اینا رو ما سیره متشابه نمیدونیم، سیره عقلاست، ولی ما به ماهو متشابه داره میبینیم. حواستون باشه ها، رفتار عقلایی رو در دامنه عقلایی رو انجام نمیدن ها، رفتار دادن تو دامنه شریعت انجام میدن. خوب دقت کنید، دارن تو دامنه شریعت انجام میدن، به ما هم متشرعه دارن خبر ثقه رو حجت برای فهم کلام امام میدونن، نه اینکه بین خودشون یه سیره عقلایی دارن. نه یا او ارتکار داشت. آره خب درسته، یا اینکه در معرض باشه یا اینکه در معرض. بله دیگه، حالا البته عرض کردم دیگه، آیه صد به هر دوتاش تمسک میکنه، میگه اگه به حیث عقلاییش نگاه کنیم سیره عقلاست، اگه به حیث متشرعیش نگاه بکنیم میشه سیره متشرعه. نمونهش یکی خواهیم رسید که آیه صد در حجیت خبر واحد هم به سیره عقلا تمسک میکنه هم به سیره متشرعه تمسک میکنه. این شاید یه وقتی هم هستش که نکتهش اینه که درست سیره عقلایی هست، ولی احتمال صدور دلیل مستقل در شریعت هم که ما میدیم دیگه، چه اشکال داره؟ اشکال داره امام گفته باشن که صد قصه فرج و روات احادیثنا اینقدر دلیل لفظی مثلا به کار برده باشن، دلیل ایجابی، که اون دلیل ایجابی باعث شده که برای متشرعه سیره شکل بگیره. پس در سیره های متشرعی هم احتمال وجود مستقل دلیل شرعی میدیم، هم بنابر تصویری که آیه صد اهم تصویر میکنه ممکنه بگیم آقا سیره عقلایی مسکوته بوده تو دامنه شریعته. البته گفتم خیلی ها به تعریف آیه صد همین اشکال رو میگیرن که طبق تعریف شما باید اگه منشأ عقلایی داره بگیم سیره عقلایی است، اگه منشأ مستقل شرعی داره بگیم سیره متشرع است. پس تداخل سیره عقلا و سیره متشرع در مکان واحد ممکن نیست. این آیه صد آیه ایروانی نه اشکال گرفته، ولی از عبارات آیه صدی به دست نمیاد، آیه صد خیلی وقتا هم به سیره عقلایی هم به سیره متشرع تمسک میکنه، مگر این توجیهی که من میگم
که مرادش از جایی که به سیره عقلا تمسک میکنه، یعنی که اصلا منشأ عقلایی است، وقتی تمسک میکنه به سیره متشرعه، نه به این معنی که من گفتم که سیره عقلاییه که ساکت شده بعد به دامنه شریعت کشیدن، یعنی منشأش تقریر نیست، منشأش ایجاب شارع باشه. یعنی خود امام روایت گفته باشه که آقا صد قصه، وقتی گفته صد قصه تو عقلا تو رفتار خود خیال دارن، ولی ائمه علیه السلام خودشون ایجابن حجیت جعل میکنن در دامنه شرعیاتشون. نه حالا دیگه که ارشادی باشه یا نه درست، ممکنه بگیم نه ارشاد نیست، ارشاد در جایی که حکم عقل باشه، ولی اینجا امام علیه السلام باید به یک نحوی امضا کنه دیگه، یه موقعی با سکوت همون سیر و غلایه رو امضا میکنه، یه موقعی خودش میاد تقریر جعل مستقلی در جمع کنه، میگه من به کار اوغلای شما کار ندارم، نمیخوام امضا کنم، خودم میخوام یه اماره جعل کنم، حالا اماره مطابق اماره شما یه اشکالی هم نداره. بله خب امام سکوت نکرده دیگه.
نه
میتونه نکرد آقا، نمیتونی که
میتونه
کاشف باشه
دیگه.
نه نشد، یعنی
تحقق این
سیره
تو
شرعیات کاشف از اینجا دنبال میکنه. و همین یعنی الان گفتم دیگه، گفتم ممکنه شما مراد از سیره مشرعه سیره عقلاییه که امام در مقابل سکوت کردن از این بابه، ولی مشکلیه که این سیره رو متشرعیه نمیکنه، چون منشأش باز منشأ عقلاییه. اونی که من تقریر میکنم، دومی که تقریر کردم درست تره، که بگیم امام علیه السلام ایجابن خودشون آمدن جعل حجیت کردن، منشأ شرعی مستقل، نه سکوت امام. سکوت امام هم در واقع شرعه، ولی شرعی ایجابی. امام گفتن صد قصه اصلا الامری و ابنه سقطان فما عدیانی فعنی و عدیان، اینجا خود امام دیگه مستقیما دارن جعل حجیت میکنن، الامری و ابنه سقطان، یعنی امام دارن جعل حجیت میکنن برای قولی بعد خود همین که خودشون دارن لفظ میکنن.
نه اینکه
ها چرا امام این کارو کردن؟
نه نه
به خاطر اینکه سیره متشرعه رو در کنار موازی سیره عقلاییه درست کنن، که بگم هم سیره مشرعه اینجا وجود داره هم سیره عقلاییه. آیسر خیلی وقتا هم به سیره مشرعه هم مثلا در خبر واحد هم میگه سیره مشرعه داریم هم سیره عقلاییه داریم. اگه منظورش از سیره متشرعه سیره عقلاییه که امام علیه السلام در مقابلش سکوت کردن، اطلاق سیره متشرعه در اینجا مشکل، لذا بهترین راهش برای حل سیره متشرعه بگیم نا سیره متشرعه که مستقیما از امام تلقی کردن، یعنی رفتار و گفتار باشه نه سکوت امام علیه السلام. حالا یه نکته دیگه دقت کنید، روش نکته مهمیه. و یناظر الاجماع از سیره المعاصره و الغریبه من عصر المعصومین علیهم السلام للمتشرعه بما هم متشرعه، مشابه اجماع سیره معاصره و غریبه از عصر معصومین برای متشرعه بما هم متشرعه، نه بما هم اغلا که از طبع اغلایشون گرفته باشن. و توضیح ذلک ان الاغلا المعاصرین للمعصومین اذا اتجهوا الى سلوک معین، اغلاء معاصرین معصومین وقتی یک رفتار معینی دارن، فتارتن یسلکونه بما هم اغلا، بعضی وقتا به ما هم اغلا انجام میدن، که سلوک هم القائم على تملک بالحیازه مثلا، مثل که رفتارشون بریه که حیازت رو مفید ملکیت میدونن. و اخرى یسلکونه بما هم متشرعه، کار رو تو دامنه شرعیات انجام میدن، که مسح هم القدم فی الوضوء به بعض الکف مثلا، ای که در وضوء به بعض از کف هم مسح رو کافی میدونن. والاول هو سیرت العقلائیه، اولی عقلائیه است و ثانی سیرت المتشرعه. پس از همینجای فرمایش آیسد روشن میشه که آیسد سیره عقلایی و متشرعه رو با هم دیگه تداخل نمیدونه، پس لذا جایی که به هم تمسک میکنه به سیره عقلایی هم به سیره متشرعه، باید مناشئ مختلف براش پیدا کنی. اینو باید بگی از تبع عقلایی، اینجا باید بگی دلیل شرعیه. اگه بگی دلیل شرعی اینجا سکوته، خب این سکوت در مقابل همون تبع عقلایی است، این میشه سیره عقلایی حجت. باید پس بگی منشأش حتما فعل امام یا قول امامه یا موجهی که عرض کردم. دلیل اینی تشف اینی درسته دیگه. خب شما ممکن اینجا بگید درسته اون مبرز دیل تبریر افراد نه نیست کاشف از تقریر نیست، تقریر رو از عدم رد اثبات میکنی، دیگه همین نکته خلطه. او همه برهان آوردیم که تقریر رو گفتیم به دلیل اثباتی باید اثبات کنیم، چه تقریر دلیل خاص میخواد. حالا الان راه‌های تقریر رو الان میگیم دیگه، احراز وجدانی لدلیل شرعی غیر لفظی همه امروز بحثش میکنیم. نه، این مشکلتون یکی رفتید اونجا. او اصلا بعض راه‌های اثبات جداست، شما باید اثبات کنیم امام سکوت کرده. سیر اوغلایات شاید امام رد کرده باشه، باید یک جوری اثبات کنیم امام رد نکرده. ربطی نداره، عدم رد خودش احتیاج به اثبات داره. والاول هو سیرت الاغلائیه و ثانی سیرت المتشرعه. والفرق بین سیرتین، فرق بین دو تا سیره چیه؟ اینه که ان الاولا سیره اغلائیه لا تکونو به نفسها کاشفتن ان موقف شاره، برخلاف مرحوم محقق اصفهانی و به تبع ایشون شاگردشون آقای مظفر که چی میگفتن که یادشه؟ احسن گفتن چون احد من الاغلاس و رئیس الاغلاس، پس هرچی اغلا گفتن او هم گفته، پس احتیاج به سکوت نداره. از این برهان عقلی درست میکنیم. ولی آقای سعد میفرماین نه، ان الاولا سیر اغلایی به نفسها کاشف از موقع فشاره نیست، و انما تکشف عن ذلک به ذم سکوت دال علی الامضاء، باید سکوت رو ذمه بکنیم کما تقدم. ولی و اما سیرت المتشرعه امضا نمیخواد، خودش کشف عینی مستقل میکنه. فبل امکان اعتبارها به نفسها کاشفتن عن الدلیل الشرعی، ما اعتبار رو براش جعل میکنیم، برای خودش اعتبار میگیم معتبره، به خاطر اینکه کاشف از دلیل شرعیه. چرا؟ علا اساس ان المتشرعه هینما یسلکون سلوکن به وصفهم متشرعه، به ما هم متشرعه و در دامنه شریعت وقتی یک رفتاری رو دارن، یجب ان یکونوا متلقین ذلک من الشارع، این رو باید از شارع تلقی کرده باشن. و هناک فی مقابل ذلک احتمال ان یکون السلوک المذکور مبنیا علی الغفلت عن الاستعلام، رو هم میدیم احتمال، هم میدیم آقا اشتباه کردن، نرفتن سوال کنندن، الکی کار رو انجام میدن، یا امام گفته خوب تلقی نکردن، اول غفلت فی فهم الجواب علی تقدیر الاستعلام، امام رم گفتن او خوب نفهمیده، دقت نکردن، یا نه آدمای لاابالی یعنی متشرعه هستن ها، ولی تو این حیطه شریعت تشرعشان حیثیه، تو این حیطه خیلی دیگه دنبال این که حتما به شریعت عمل کنن نیستن، خیلی سخته. الان شما ناگهان مقلدی نمی آقایونی که فتوای مرجعشون اینه که مثلا بانک ها پولی که تو بانک میذاریم مجهول المالک میشه، غالبا به این نکته توجه نمیکنن، چون براشون قطعیه که این فتوای درستی نیست که پول مالک مجهول، من پول رو بانک بذارم بعد به فقیر بدم، لذا عملم نمیکنن. غیر ان هذا الاحتمال یضعف به حساب الاحتمال کل ما لوحظ شمول السيره و تطابق عدد كبير من المتشرع ايضا، بیدید این احتمال ضعیف می شود به حساب احتمالات هر مقداری که شمول سیره رو نگاه بکنیم و تطابق تعداد کبیری از متشرع بر این رفتار رو ببینیم، هی به مرور زمان هر چه بیشتر افراد بشن احتمال این اشتباه یا عدم غفلت و اینها پایین میاد. و من هنا قلنا ان سیره المتشرعه تناظر الاجماع، سیره متشرعه مانند اجماعه. چرا؟ لانهما یقومان فی کشفهما علی اساس حساب الاحتمالات، هر دوشون بر اساس حساب احتمالات هست، جفتشون هم اخبار حدسی هست نه اخبار حسی. غیر ان الاجماع یمثل موقفا فتوائی نظری للفقها، اجماع شکل دهنده یک جهتگیری فتوائی نظری از فقهات، والآخر اون سیره متشرعه یمثل سلوک عملی دینی للمتشرعه، رفتار دینی متشرعه است. و کثیر ما، حالا اون نکته اهمی که گفتم که آقای صد اشاره میکنن و اون تصویر کاریکاتوری اجماع رو خراب میکنن اینه که ما تا حالا فکر میکردیم که آقای اجماع این یه روایت از بین رفته، میگن نه فضا اینجوری نیست، اجماعات در واقع یه حلقه وسیع تا زمان ائمه علیهم السلام دارن. اون حلقه وسیع چیه؟ سیره متشرعه اونایی که نزدیک امام علیه السلام هست. اونایی که نزدیک امام بوده بر اساس برخورد با امام به هر جهتی فعلی یا گفتاری چیزی از امام دیدن، براشون یه رفتاری پدید اومده. درست شد؟ یعنی سیره متشرعه زمان امام یه حالتی بوده، یه رفتاری بوده، با اینکه هیچ روایتی نقل هم نشده. این میاد توی قرن 3 و 4 فقها وقتی میخوان فتوا بدن، سیره که وجود داره اصلا کلا براشون حکم روشنه، بر اساس همین حکم روشن دارن فتوا میدن. این اون چیزیه که واقعا اتفاق افتاده. فکر نکنید تا قرن 4 که فقها میان فتوا میدن همه یه روایت دستشون بوده، یه دفعه روایت رو ملخ میخوره از بین میره، توش کتابی نیست از تمام، هیچ اثر و نشانه ازش نمیرسه. این که اینقدر مجمل قطعی ولی بدون دلیل میان فتوا میدن، نشون دهنده که حکم براشون روشن بوده. حکم چجوری براشون روشن بوده؟ بر اساس سیره روشن بوده، اصلا دست اون هم روایت نموده، روایت مال همون عصر اولی بوده که اصلا از اصول منتقل نشده و ایبر نیامده. اون روایات اون فضای اون زمان سیره رو شکل نده، سیره منتقل شده به فقهای که ناقلین اجماع برای ما. و کثیرا ما تشکل سیره المتشرعه بالمعنى المذکوری که گفتیم الحلقه الوسيط بین الاجماع و دلیل شرعی، بین اجماعات و دلیل شرعی واسطه نقل روایت از بین رفته نیست، واسطه سیره متشرعه عام است. به معنا ان تطابق اهل الفتوا على حکم مع عدم کونه منصوصا فی ما بعیدینا، از اینکه می‌بینیم همه یه نظری دارن با اینکه روایتش هم در دست ما نیست، من نصوصه یک شفو به ظن غالب اطمینانی، ظن غالب اطمینانی برامون حاصل میشه، ان تطابق سلوکی و ارتکازی من المتشرع رعت المعاصرین لعصر النصوص، که این فتوای مجمعین مطابق با یک رفتار و ارتکاز متشرع معاصر ائمه است. و حالا به دوری او سیره است که یک شفاعت دلیل شرعی. پس بین اجماعات و بین دلیل شرعی همیشه یا اکثر اوقات یک سیره متشرعی هم از ائمه علیهم السلام واسطه می شود. فرق نمی کنه، بعضی وقتا سیره است، بعضی وقتا ارتکازه، بعضی وقتا سلوکه، بعضی وقتا ارتکازه. اصل جوازش رو سلوک درست میکنه یا مشروعیتش رو سلوک درست میکنه، وجوبش و استحبابش رو خیلی وقتا ارتکازه درست میکنه. و به کلمت اخت
به عمل
خب بعد ببین اجماع چیه دیگه،
به عمل خارجیش میگیم سیره به اون،
این در آنها جو بعد دیگه تو جلسه قبل توضیح دادم، نه ممکنه باشه ممکن نباشه، ممکنه یک رفتار رو متشرعه انجام میدن ما وجهش نمیفهمیم به چه ما رو انجام میدن. نه دیگه نمیاد.
خود این ارتکاز
کجا اومده؟ ارتکاز خودش رو به متشرع، خودش ارتکاز دیگه. الان مثال براتون زدم، الان همه شماها نمازی که میخونید اول نماز تکبیر احرام میگید، آخر نماز هم تکبیر احرام میگید، هیچ کی هم نمیگه که آقا واجب است، اون میگه تکبیر، اون که میگه تکبیر داد میگه که عرض کنم خود نیتم که میکنه 4 رکعت نماز واجب میخونه، هیچ کس نمیگه که تعالی شنید میگه تکبیرات الاحرام واجب میگویم برای نماز واجب قربت الله، دیگه انقدر آدما وسواسی نیستن که دیگه وجه تکبیرات الاحرام هم بگن. پس تکبیرات الاحرام میگن شما نمیدونی وجه چیه که تکبیرات الاحرام در نماز مشروعه، تکبیر آخر هم در نماز مشروعه، ولی وجوبش یا استحبابش باید به ارتکاز رو شروع کنه. ارتکاز چیه؟ ارتکاز برای همون روشن، چون ما
ارتکاز
منشأش حتما وجود دلیل شرعی الزامی که به دست ما نرسیده، ولی اون منشأ بگید تا قرن چهارم بوده، قرن چهارم از بین رفته، خیلی احتمالش بعیده، ولی عصر ائمه این همه ائمه هر روز صحبت می‌کردن، 100 روایت ائمه قطعا به ما نرسیده، قطعا از کلماتی که امام صادق از دهان مبارکشون صادر شده 100ش قطعا کمتر از 100 به ما رسیده. امام هر روز منبر می‌رفتن این همه روایت، این همه نکته، این همه دعا، مثلا از دعای امام سجاد فقط هر چی امام سجاد دعا گفتن ثبت شده، مثل ما نبودن که یک ضبط صوت داشته باشن هر چی میگن ثبتش بکنن، این همه امام دعا گفتن از اون دعاهای 100 میشه امام نقل کردن، اینجوری نیستش که تراست به ما رسیده باشه. اینا زمان ائمه بودن، هی می اومدن سوال میکردن، امام اونها سوال میدن، امام جواب میدادن، همه که نقل نشده. این خیلی معقوله که بله سوال کردن، ائمه گفتن، یک سیره شکل گرفته، اون سیره منتقل شده، حالا اون سیره فقط وجه عمل ارتکاز اون خصوصیت و وجوب و استحباب میشه، اینا حالا روشن میکنه. این ممکن اصلا ارتکاز عام باشه از فعل که تو ارتکازات عقلایی توضیح دادیم. خب و به کلمت اخرى اجماع المذکور، اجماع کاشف عن روایت غیر مکتوبه است، ولکنها معاشتا سلوکا و ارتکازا بین عموم المتشرعه. میفرماید که اجماع کاشف از یک روایت غیر مکتوبه است، یعنی گفتن ولی ثبت نشده، ولی توی سلوک و ولکنها معاشتا سلوکا و ارتکازا بین عموم المتشرعه، به لحاظ زندگی و به لحاظ اینی که در جامعه تجسد پیدا بکنه، یک رفتار و ارتکاز بین متشرعه بوده، متشرعه اون روایت گفته نشده ولی زندگی شده. حرف های سدی، حالا اگه بخوایم فارسی مشخص بکنیم، یعنی سلیسش بکنیم، میخواد بگه کلام امام نقل نشده، نوشته نشده، روایتیه که زندگی شده بر اساسش. یه روایتی نقل میکنید، یه روایتی بر اساسش زندگی میکنید. یه موقع شما نقل میکنید توکل خوبه، یک موقع بر اساس توکل زندگی میکنید. یه موقعی میگید نقل میکنید در نماز واجب است تکبیرت الاحرام گفتن، یه موقعی در نماز تکبیرت الاحرام میگویید. میگه ولکنها اون روایت معاشتن رفتار شده، نقل نشده ولی بر اساس خودش رفتار شده، زندگی شده بر اساس روایت.
مثال
برای تکبیرات الاحرام، هم تکبیرات الاحرام احراز الوجدانی لدلیل شرعی غیر لفظی. حالا نگاه کنید این نکته یه که تو ذهن هاتونم بود، تو ذهن بعضیا بود و حلقه مفقوده تمام کتابای سوریه. این از شاهکارهای آیه صدره. هیچ کس قبل آیه صدر ما ندیدیم که به این ترتیب وارد این بحثی که آقا همه بحث می‌کنین روایت چجوری نقل میشه. خب سکوت چجوری نقل میشه؟ سیره چجوری نقل میشه؟ ما چجوری بفهمیم یک رفتاری در زمان ائمه علیهم السلام سیره عقلایی یا سیره متشرعیه بوده؟ چجوری میخوایم اثباتش بکنیم؟ ما هرچی داریم سیره متشرع و عقلای زمان خودمونه که به هیچ دردی برای ما نمیخوره. هیچ دردی نمیخوره به خاطر اینکه خب بعد این هزاران سال بشه درد میخوره، بعد از 1200 سال رفتار متشرع الان. این چجوری نقل بکنیم؟ مر بنا ان دلیل سیره العقلایه یعتمد علی رکنین، احدهما قیام سیره المعاصره للمعصومین من العقلا علی شیء. سیره معاصره معصومین از عقلا قائمه بر یه شیء شده باشه. الاخر سکوت المعصوم الذي يدل كما تقدم علی الامضاء. یکی دیگه هم سکوت امامه که داله بر امضائه. و سوال الان اینه که کیف ممکن ان نهرس کل واحد من هذا الركنين، چگونه قیام سیره رو درست کنیم، چگونه سکوت رو درست کنیم؟ اون دو تا نکته اساسی کسی دنبالش نیست. فاننا به حکم عدم معاصرتنا لهما زمانا، ما که هم عصر امام نبودیم، یجب ان نستدل علیهما به قضايا معاصرتا ثابته. اگه میخوایم اثبات کنیم باید سیره و سکوت معاصر امام رو پیدا کنیم تا به وسیلهش بتونیم اثبات حکم شرعی بکنیم. خب حالا معاصره ثابته وجدانن باشه، چرا باید وجدانن اثبات کنیم معاصرت رو؟ که نخرس ذالک هو نوع من الدلیل الشرعی، تا اینکه بتونیم ارتکاز رو، این نحوه از نوع دلیل شرعی رو که سیره عقلایی است اثبات کنیم. باید بگیم سیره در زمان امام بوده، سکوت هم بوده. این در سیره عقلا، در سیره متشرع حداقل باید رفتار رو اثبات کنیم. آیسا در اینجا 5 راه بیان میکنن که واقعا راه های قشنگیه که به وسیله این 5 راه بتونیم شما تشخیص بدید که آیا این سیره معاصر امام. راه اول که راهی که ابتدا به ذهنمون میرسه و آیسا ردش میکنن اینه که آقا ما یه رفتاری داریم، خب رفتارهای عقلاییه که حالا تو سیره عقلایی مثلا اینجوریه، رفتارهای عقلایی بر اساس طبع عقلایی، طبع عقلایی که عوض نمیشه. بادمجون نیستش که یک نسل دوست داشته باشن، نسل بعدی 50 سال بعد دوست، امروز عقلا دوست داشته باشن، یک دفعه که بادمجون دیگه دوست نداشته باشن. امروز همه کشمش پلو رو با چه می‌دونم اصلا خدمت کشمش تفتاده می‌خورن، بعدن میگن اه کشمش تفتاده خوب نیست، کشمشی که خام بریزیم لای بنش. از این سیره‌ها که نیستش که. آیسر میگه خب حرف شما درست. بعد سیره‌های عقلایی، رفتارهای عام عقلایی در طول یک سال عوض نمیشه. یعنی در طول 400 سال عوض نمیشه. یک زمانی زن چه نقشی در جامعه داشت، امروز زن چه نقشی داره؟ یه روزی مسائل جنسی چه مقدار تو جامعه ارزش داشت، امروز چقدر محور شده؟ خدا یه سیره های عقلایی، رفتار عقلایی فرق میکنه. یه زمانی یه چیزی، یه زمانی بردهداری چقدر خوب بود، امروز دید مردم نسبت به بردهداری چی شده؟ میفرماین اما سیرت المعاصره للمعصومین علیهم السلام فهناك طرق يمكن ان يدعى الاستدلال بها عليها وقد تستعمل نفس الطرق لاثبات سيره المعاصره للمعصومين من المتشرعه بوصفه الشرعي. خب سيره المتشرعه ممکنه به همین روش اثبات بشه. از طریق الاول که طریق خوبی نیست، ان نستدل على ماض سيره العقلائيه بواقع المعاصر لنا، رفتار امروزمون رو ببینیم، اصالت و عدم نقل جاری کنیم در سیره های عقلائيه، بگیم زمان امام هم همین بوده. و هذا الاستدلال يقوم على افتراض صعوبه فی تحول سیره من سلوک الی سلوک مقابل. این استدلال بر اساس این فرض است که تحول سیره از یه رفتاری به رفتار مقابل خیلی سخته و کون سیرت العقلائیه معبرتا به وصفها عقلائیتا، بر اساس این که بگیم سیره های عقلائیه با این عنوان که سیره های عقلائیان، حتما ان نکات فکریت و سلیقه نوعیه برگرفته شده اند. یه نکته فطری داشته، یک طریقه عقلایی نوعی بودی که همه عقلا در طول تاریخ بشر در اون سلیقه نوعی با هم دیگه واحد بودن و هی مشترکتون بین العقلا فی کل زمانه. همیشه ما میخوایم حجت درست کنیم، این حجت همیشه در طول زمان نکتهش ایه. ولکن نسبه عدم صحت حاضر استدلال، چرا؟ اذ لا صعوبه فی تصور تحول سیره به صورت تدریجیه و بطیئه، ای که کم کم و به مرور زمان هی تو مخمون فرو کنن که آقا نه تک همسری خوبه، تعدد همسری زندگی ها رو به هم میریزه. یک روایت پیدا کنن حضرت امیرم این کارو میکرد، تا زمانی که حضرت زهرا بودن این کارو نکردن، پیغمبر تا این جوریه، همه زنا مثل حضرت زهرا و خدیجه باید همینجوری به هم وفادار باشید، ای بی بی وفاییه، چه میدونم زنا رواج پیدا کنه اشکال نداره ولی تعدد ز زوجات از اون بدتره، هی ذهنمون پر کردن الا انت تمثل فی سلوک المقابل بعد فتره طویله من الزمان. دیگه اموری به عنوان ارزش‌های قرن 20 دیگه شناخته می‌شود. و ما هو صعب، اون که شما خیلی افتراضش برات سخت بود، و ما هو صعب الافتراض بود از تحول الفجاعی العفوی، اینکه خودکار و یک دفعه و تصادفی سریع اتفاق بیفته. فجاعی یعنی ناگهانی، عفوی یعنی خودکار تصادفی بدون دلیل یه دفعه سیره زیر رو بشه، او اشکال داره. کما خب ولی اینکه به مرور زمان جا بشه اشکال نداره. کما ان سلوک العقلائی، نکته بعدی که رفتارهای عقلائی لیس منسبقا دائما ان نکات فطریه مشترکه، رفتار عقلا همیشه بر اساس نکات فطری نیست، بل یتاثر به ظروف، بعضی وقتا شرایط خیلی تاثیر داره. ول بیئه، محیط زندگی ما، ول مرتکزات ثقافیه، پشوانه‌های فرهنگی، الی غیر ذلک من العوامل المتغیره، عوض میشه. فرهنگ الان ما فرهنگ هزار سال پیش نیستش. فلا یمکن ان یعتبر الواقع المعاصر للسیره دلیلا علی ماضی البعید، اینکه کاری که امروز اتفاق میفته دلیل باشه که هزار سال قبل هم این اتفاق میفته. اصلا نسل امروز مردم دنیا خیلی اعتبار برای کشورها قائل نیستن. اینترنت انقدر مرز بین مردم رو برداشته که من فکر میکنم اگه الان قرار بشه 50 سال دیگه، مطمئنم 50 سال دیگه تقریبا همینجوری میشه، اگه یک آمار اساسی بگیرن که آقا اصلا مرزهای دنیا رو بردارن، مردم همه هم مرز باشن، اصلا چیزی به عنوان مرزهای جغرافیایی تو دنیا مطرح نباشه، اگه مشکلات اقتصادی مردم رو وادار نکنه به اینکه به مرزهای سیاسی معتقد باشن، به لحاظ نژادی دیگه برای مردم مثلا اهمیتی نداره. قدیم چقدر مهم بود از خانواده خودمان بگیریم، حتما دختر به خانواده خودمان بدیم، از قبیله خودمان بگیریم، الان اینجوری نیست. حتی اون جایی که به شدت سنتی و قبیله‌ای بودن، مثلا بحث عرب‌ها که همه تصمیم‌گیری‌ها قبیله‌ای بوده، حالا تو ایران ما که همینجوریه، می‌خوان رأی بدن بابا به کی رأی میده، بچه به کی رأی میده، پسر به کی رأی میده، هیچ. ولی تو کشورایی که اینقدام قبیله‌ای بودن، کم کم این فرهنگ‌ها داره از بین میره دیگه. نسل امروز بهشون خیلی معنی نداره که رئیس قبیله برای من تصمیم بگیره، چون پیره از من بهتر می‌فهمه، نه او پیر خرفته و از منم حالش نمیشه. الان هیچ بچه 13 14 ساله‌ای قائل نیستش که یه پیرمرد 80 ساله‌ای که مرجع تقلیدی تو یک مسئله از او بیشتر می‌فهمه. حالا ما تحکمش می‌کنیم که آقای کارو انجام بده. او هم از ما میگه من عربی رو نمی‌فهمم. خوبیش هم اینه که اینا به زبان عربی نوشته شده، اینا عربی نمی‌فهمن. اگه همین مقدار تو مسائل سیاسی که همه مشتریدن الحمدلله، تو مسائل اقتصادی که همه کارشناسن، همین مسائل دینی او هم خوشبختانه چون به عربی نوشته شده نمی‌تونه خودشون مجتهد بدونه. ها؟ نه حالا بالاخره ادعا نمیکنم، پای حرف که برسه میگن این سوال میکنن، این که میگن حالا حتما نظر دینیه، میگن به نظر ما خوبه اینجوری باشه، میگن آقا باید دین ای رو بگه، ولی که دین ای رو میگه یا نمیگه حداقل نظر ندارن، نظر دین رو تخطئه میکنن، ولی به عنوان نظر دین الحمدلله هنوز خیلی مردم ارائه نمیکنن. طریق دوم بگم تمامش کنم، بحث نقل تاریخیه که ممکنه یه سند درستی داشته باشیم، به وسیله نقل تاریخی مطلب برای ما نقل میشود. از طریق ثانی از نقل تاریخی، حالا یا نقل تاریخی دو جوره، یا به تواریخ عام رجوع میکنیم. ابن بطوطه میگه مثلا رفتم توی قصر الحمدلله، مردم تعجب میکنه که بگه مردم اینجا اینجوری معامله رو انجام میدادن، در صورتی که من هر جای دنیا رفتم ندیدم مردم اینجوری معامله انجام بدن. خب نشون دهنده که سیره عام همون حالت بوده که مردم اونطور جور دیگه. یا نه مثلا رجوع میکنیم به فقه اهل سنت، میبینیم اینها بعضی او ارتکازات عقلائیه یا ارتکازات متشرعیه، مثلا عقلائیشون در چون اونها چیز نداشتن دیگه، وقتی دارن تمسک میکنن به قیاس یا به عقل خودشون مساله مسائل صد ذرایه دلیل ندارن، وقتی ندارن علاوه بر سیره عقلائیشون تمسک میکنن، میشه از فتاوای اونها سیره عقلائی هم اصل معصوم رو به دست آورد. ان نقل تاریخی، حالا اما فی نطاق تاریخ العام، همین تاریخ های عمومی که نقل میکنن، او فی نطاق روایات و احادیث فقهیه که در ضمن اونها یک رفتاری نقل میشوند. و یتوقف اعتبار هذا النقل اما علی کنه موجب للوثوق والعلم، حالا اینو باید نگاه کنیم، یا باید علمی باشه برای ما یقین حاصل کنیم، یا علی تجمع شرایع رأیت الحجیت تعبدیت فی. چرا آیه صدیر میگن؟ چون الان ما توی هنوز سیره اثبات وجدانی روش اثبات تعبدی رو که نگفتیم، پس یا بعد برای ما علم بیاره یا از اون روش های اثباتی تعبدی که بعد میگه مثل حجیت خبر ثقه برای ما اثبات بشه. و فی هذا المجال یمکن الاستفاده من الروایات نفسها. خیلی وقتا ما به روایات هم که رجوع میکنیم همین جوریه، به خود روایات رجوع میکنیم میبینیم بعضی از رفتارها رو نقل کردن. لانها تعکس ضمنا جوانب من الحیات و الناس وقت ازن، چون اینهای منعکس میکنن جوانبی از حیات روات و مردم رو در همون زمان. کما یمکن استفاده ایضا من فتاوى الجمهور، و علما اهل سنت رجوع میکنیم فی نطاق المعاملات، مثلا میبینیم توی رفتار توی معاملات یه چیزایی رو نقل میکنن. چرا؟ چون اونا خیلی وقتا دلیل شرعی نداشتن، انتزاع کردن از همون سیره های عقلاییه. به اعتبارها منتزعتون احیانا عن الوضع العام المرتکز عقلائیا الى جانب دلالات تاریخ العام. در کنار اون دلالات تاریخ عام ممکنه به اینها رجوع بکنیم الى جانب. این نشون دهنده ای که فی هذا المجال یمکن الاستفاده من الفلان الى جانب دلالات تاریخ العام. این چسبیده به همون، در کنار اون تاریخ عام ممکن از روش های خاص استفاده کنیم. یکیش هم فتاوای جمهور در نطاق معاملات. از چه بابی؟ چون انتزاع شده از وضع عام مرتکز، از اون فضای عام مرتکز عقلائیان در زمان خودشون دسترسی به نسخ نداشتن. امام صادق هم که قبول نداشتن، به ارتکازات عقلائی رجوع میکردن بر اساس اون فتوا میدادن. پس اگر یک جایی ما میبینیم ما دلیل شرعی در زمان نداریم و همه اهل سنت یه مطلبی رو نقل میکنن و اینکه منشأ قیاسی هم داشته باشه در بینشون نیست، چون هیچ کدومشون به قیاس تمسک نکردن، پس میفهمیم بر اساس ارتکازات عام میشون این فتوا رو دادن، همون فتوا برای امام حجت میشه. نه فرق نکرد، نشد فرق نمی کنه دیگه. ما گفتیم میخواییم کشف بکنیم سیره عقلائی را، سیره متشرعه را، ارتکاز عقلا را، ارتکاز متشرعه را یا سکوت را، همه اینا را به همین پنج روش باید استفاده کنید. میگه نه نشد، باز نشد. خب اگه ما ارتکاز عقلائی را کشف کردیم، سکوت را هم باید به یه روش دیگه کشف کنیم که بعد میگیم. سیره اهم از سیره اغلایی و سیره متشرعه. سال دوم
نه.
سیره دوم فرق نمی کنه. آخر کرده آیه 110 بار تکرار کرده که سیره اول ارتکاز. یکی میگیم رفتاره، رفتاره ممکنه ارتکاز. چرا اون زمان؟ چون این راههایی که ما داریم غالبا سیره رو برای ما معین میکنه. ممکن هم هست بتونه به یک روشی، نه گفت ما حجت میکنیم، نه این راه ها قال سیره کاشف ارتکازی. چه حرفی داری میزنی؟ نه گفت ممکنه بر اساس یک ارتکاز، نه که کاشف باشه. او کاشف به معنی که او رو باید اثبات کنیم. سیره اجماع کاشف از یک سیره یا یک ارتکازه. اجماع کاشف به صورت غیر معین از یک سیره عقلائی یا یک سیره متشرعی یا ارتکاز متشرعی. اجماع کاشف از اونه. سیره اون مرحله‌ای که به مرتبه عمل رسیده، ارتکاز پشوانه ذهنی که به مرتبه عمل نرسیده. ما ممکنه همینجا اثبات کنیم، ممکنه مثلا در مقابل در جایی که فتوا وجود داره شما دلیلی نداری که حتما مطابق فتوا بالفعل سیره وجود داشته باشه. اگه شما میفهمی که فتاوای اهل سنت هست، خب فتاوای اهل سنت حتما در اون حیطه‌ای که به رفتار متجسد شده. نه ممکنه عام باشه، به عینه نمیتونی ارتکاز مشخص کنی، ولی علل اجمال میدونی اینجا یا رفتاری از عقلا بوده که اهل سنت بر اساسش فتوا دادن، و ممکن اگر رفتار عقلایی نباشه ارتکاز عقلایی بوده که بر اساسش فتوا دادن. نگفتیم ارتکاز سیره است، مصداق یا سیره نیست. ارتکاز یا سیره حکم رو برای ما مشخص میکنه. آیسته تو همون جلسه قبل گفت بعضی وقتا به سیره تمسک میکنیم، بعضی وقتا به ارتکاز در کنار سیره. همون صفحه قبل گفت. آره آره. سیره که میگه همه دیگه، سیره همه دیگه، سیره یا ارتکاز عقلا. چه بتونیم رفتار رو اثبات کنیم، چه ذهنیت عقلا رو درست کنیم، فرق نمیکنه. نکنید دلیل سیره عقلاییه یا اعتمد علی سیره عقلاییه. دلیل سیره عقلاییه قبلش گفتیم، دلیل سیره عقلاییه اهم از یه که سیره عقلا باشه یا ارتکاز باشه. این هم وجهش، نگفت سیره عقلا، گفت دلیل سیره. دلیل سیره اهم از یه که سیره باشه یا ارتکاز عقلا باشه. بفرمایید. خب بله، اصلا خیلی وقتا به عینه نمیتونیم مشخص کنیم، مثل همه مواردی که من توضیح دادم. علل اجمال میتونیم مشخص کنیم سیره یا ارتکازه، مثل همه بحث الان ما. شما دقیق نمیدونی، میدونی اوغلای فتوایی دادن ولی نمیدونی که حتما این ذهنیتشون بوده. اگه میخوای از فتاوا پی ببری میشه اجمالن، ولی یه موقعی نقل میکنه، نقل تاریخی اصلا نکنید. هر چیزی که لفظی باشه مسببش معینه، هر چیزی که لبی باشه مسببش معین نیستش دیگه. اجماع مسببش معین نیست، فعل قول تقریر چیه، ولی وقتی نقل میکنه، اگر بیای از نقل تاریخی استفاده کنی، نقل تاریخی میگه یا مردم این کار رو میکنن یا میگه مردم این ذهنیت را دارند، انجام میدهن، ذهنیت دارن. اونجا تو نقل تاریخی به عینه میشه مشخص کنی کدومه. ولی در جایی که نقل تاریخی نیست بلکه صرف مثلا تأثیر پذیری فتاوای اهل سنته، چه میدونیم این تأثیر پذیری از سیره بوده یا از ارتکاز بوده؟ شاید سیره وجود داشته بر اساس سیره فتوا دادن، شاید هم سیره نیست. مثلا مثال میزنم، استادای ما خیلی وقت تو الان بحث ما به ارتکازهای اوغلا تاثیر میکنه، مثلا یکی از فروض بیع‌الخیار اصلا ممکن تو عالم خارج شما مصداقی هم براش پیدا نکنی، برای اینکه دفعه اول پیش اومده سوال میکنه، شما چی جواب میدی؟ شما بر اساس ارتکاز جواب میدی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.